بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين صلى الله على محمد وآله الطاهرين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بعد از آنی که درباره اجتهاد مطلق و اجتهاد متجزی بحث کردیم، رسیدیم به بحث درباره مبانی اجتهاد. اجتهاد بر چه مبنایی، بر چه مبناهایی استواره؟ تعدادی از علوم رو به عنوان مبانی اجتهاد گفتند که اگر بخواید دستبندی بکنید که بهتر در حفظ بمونه، گفتیم 14 تا. ولی یه دسته اینها علوم ادبیه، لغت، صرف، نحو، معانی، بیان. این 5 تا علوم ادبیه. چند تاش هم علوم عقلیه، منطق، کلام، فلسفه. این 3 تا، اونم 5 تا شد 8 تا. عرض کنم که تعدادی از اینها مربوط است به خود علم حدیث، که رجال درایه علم حدیث. بله، اینم در حول حدیث، یعنی محوریت حدیث که این علوم را ایجاب میکنه. بله، رجال که انسان رجال حدیث رو بشناسه، بعد درایه که اقسام حدیث رو بشناسه، که حدیث یا صحیح یا حسن یا موثق یا ضعیف. بله، این مربوط به درایت الحدیث، خودش یک علمی است. بله، یکم علم خود حدیث، همونجوری که قرآن تفسیر میخواد، باید تفسیر کرد قرآن رو، و تفسیر قرآن خودش یک فن نیست. حدیث هم همینجوره، حدیث هم احتیاج به تحلیل داره، احتیاج به تفسیر داره. اینه که فقه الحدیث، همون درایت الحدیث میشه فقه الحدیث. بله، اینم در حول محور حدیث، پس میشه 3 تا: رجال، درایه، علم حدیث. این 3 تا. بله، با اون 8 تا میشه 11 تا. بعد عرض کنم 3 تا علم که دیگه میاد تو متن فقاهت، یکی تفسیره، یکی عرض کنم حضورتون که علم اصوله، یکی هم علم فقه. این میشه 14 تا. بنابراین دستبندی بکنید، اون علومی که نقلیه، یعنی علوم ادبی، همون اسمش علوم ادبی، اون علومی که اعتقادیه، منطق و فلسفه و کلام، اون علومی که مربوط به احادیث رجال و درایه و بله رجال و درایه و علم حدیث، نه مربوط به حدیثه. بعد 3 تا علم هم دارید، اون دیگه میاد تو متن که عبارت است از تفسیر و اصول و فقه. اینا علومیه که برای اجتهاد لازمه در یه حدی که نه اینکه تمام عمر مثلا صرف اصول بشه یا صرف ادبیات بشه، نه، در حدی که لزوم داره و ضرورت داره. بله، گفتن یکی از آقایون دوره عرض کنم که خارج اصولشون 15 سال، بله، در حالی که امام دوره خارج اصولشون 5 سال طول میکشید. بله، در این حد بود. در هر صورت در حدی که لازمه و در حدی که ضرورت داره، بله، این علوم پایه، اونایی که پایه هستن، که علوم ادبی و علوم اعتقادی و عرض کنم حضورتون علوم مربوطه به حدیث که رجال و درایه و حدیث باشه، اینا رو مثلا اسمشون بذاریم علوم پایه. بعد دیگه میاد، بله، تفسیر و اصول و فقه، اینا دیگه علوم پایه نیستن، اونا پایه هستن برای اینها. اینه که به هر حال این علوم لازمه در حدی که بتونه در کار خودش تسلط پیدا بکنه و بتونه خلاصه احکام را از متن قرآن و از متن احادیث استخراج کنه و استنباط بکنه. خب دیروز یه مقداری عبارت مرحوم آخوند رو خوندیم. بله، در اون فصل سومی که راجع به اجتهاد و تقلید دارن، حالا یک مقدار دیگه هم امروز میخونیم. فرماد و بل جمله لا محیص لأحد في استنباط الأحكام الفرعية من أدلتها. که میخواد استنباط بکنه، لا محیص، چاره ای نیست، إلا الرجوع إلى ما بني عليه في المسائل الأصولية. حتما مبانی فقه رو در مسائل اصولی باید مراجعه کنم به اونها. و بدونهی لا یکاد و یتمکن و من استنباط، بله، و اجتهاد. بدون مراجعه به اون مبانی فقه که در علم اصول هست، نمیشه استنباط احکام کرد، نمیشه اجتهاد کرد. مجتهدن کان او اخباریم، حالا میخواد مجتهد باشه، میخواد اخباری باشه، به هر حال به مبانی اصولی احتیاج هست. و درسته که اخباریین با اصولیین در بعضی از احکام اصولی، مسائل اصولی اختلاف دارند، ولی این معنیش این نیست که اونا بی نیاز از علم اصول باشن. بعدشون میفرماید نعم یختلف الاحتیاج الیها به حسب اختلاف المسائل والازمنه والاشخاص. اینجور نیست که احتیاج همه جا و همیشه برای همه افراد یکسان باشه. بله، اینجور نیست. میگن که اختلاف پیدا میکنه این احتیاج، یکی به لحاظ اختلاف مسائل. بعضی از مسائل سهل آسانه، بعضی از مسائل دشواره، بنابراین احتیاج شدت و ضعف پیدا میکنه. بعد بر حسب زمان، زمان هم فرق میکنه، زمانه هم فرق میکنه. مثلا زمان ائمه اطهار با زمان ما، زمان حضور، زمان غیبت، حتی زمان غیبت صغرا با زمان غیبت کبرا، با زمانی که نزدیک به عصر ائمه بوده و زمانی که دوره، اینا فرق میکنه با هم. و یکی هم به لحاظ اشخاص، اشخاص هم فرق میکنه. بله، خب بعضی استعدادشون قویه، بعضی ها استعدادشون ضعیفه، اشخاص هم اختلاف دارن. فرمود ضرورت خفت معونت الاجتهاد فی صدر الاول، اون موقع معونه اجتهاد کم بوده، سبک بوده، بله، و عدم حاجته الى کثیر مما یحتاج الیه فی الازمنت اللاحقه. خیلی از چیزایی که حالا مورد احتیاجه اون موقع مورد احتیاج نبود، بله، مما لا یکاد و یحقق و یختار و عادتن الا بالرجوع الى ما دون فیه من الکتب الاصولیه. بله، در عصر ما چاره ای نیست، باید بله قواعد علم اصول، مسائل علم اصول رو باید انسان بدونه، باید مراجعه بکنه، در حالی که در زمان ائمه چنین نیازی و چنین احتیاجی نبوده. اینم دنباله فرمایش مرحوم آخوند هست در همون فصل سوم. خب، عرض کردیم که ما باید وسوخ پیدا کنیم به صدور حدیث و اینکه این نظر شرع، مثلا اونهایی که کتب اربعه را یا کتب مشهور را معتبر میدونن و حجت میدونن نیازی به علم رجال ندارند، اونا راحتن از این جهت. اما اونهایی که کتب اربعه و کتب مشهور حدیث رو، بله، اینجور نیست که در بس معتبر بدونن، لذا اینها احتیاج دارن به اینکه وثوق به حدیث پیدا کنن. وثوق به حدیث هم اینه که یا از راه رجال حدیث یا از راه علو مضامین حدیث یا از راه تضافر، یعنی روایات متعدد نقل شده باشه، اینا سبب میشه که شخص وثوق پیدا میکنه به حدیث و به صدور حدیث. بله، خب، حالا عرض کنم حضورتون که ممکنه سند حدیث سالم باشه، صحیح باشه، اما متن حدیث ممکنه ضعیف باشه. عکسش هم میشه که سند حدیث ضعیفه اما حدیث معتبر. برای خاطر اینکه مثلا مشهور طبق حدیث عمل کرده اند، بنابراین این جابر ضعف سنده، یعنی عمل مشهور یا ترک عمل مشهور، اگر عمل نکرده اند این کاسر قوت حدیثه، قوت حدیث رو میشکنه. و اگر که به یک حدیث ضعیفی مشهور عمل کردن، این جابر ضعف حدیثه، جبران ضعف حدیث میکنه. بنابراین قوت سند ممکنه باشه ولی حدیث اعتبار نداشته باشه، یا اینکه ضعف سند باشه ولی متن حدیث قوی باشه، مورد اعتماد و اعتبار باشه. لذا عرض کنم حضورتون که باید در این جنبه ها بیشتر تأمل کرد، باید بیشتر دقت کرد. و خلاصه نه تنها نقد سندی لازمه، بلکه نقد متنی هم لازمه. یعنی واقعا فقیه باید نقاد باشه، هم از لحاظ نقد سندی و هم از لحاظ نقد متنی باید نقاد باشه فقیه. بله. حالا متاسفانه بعضی ها پیدا شدن، خیلی هم بازارشون هم اتفاقا گرمه. بله. میگن که در احادیث که اصل عدم صدوره، کلن اصل اینه که حدیث صادر نشده باشه. حتی درباره قرآن هم گفتن که در قرآن هم اصل عدم صدوره، یعنی هم قرآن هم احادیث همه را زیر سوال میبرن. ولی بعد گفتن که خب حالا شما که میگید اصل عدم صدور قرآن، اصل عدم صدور حدیثه، اون وقت چه کار میکنید برای اجتهادتون؟ گفته بله، ما به همینا رجوع میکنیم برای استنباطمون، از آیات و از روایات هم استفاده میکنیم، ولی اصل عدم صدور. اینجوری تیشه به ریشه زدن. بله، قرآنی که دیگه کسی درباره صدورش شک نمیکنه، بعد روایات هم متواتر داره غیر متواتر داره، اون وقت ما همه رو بزنیم زیرش بگیم اصل عدم صدوره، این واقعا یک فاجعه درست میکنه، فاجعه به بار میاره که تخریب بکنیم بعدم درستش نکنیم. بعضی ها این ذوق تخریب دارن ولی ذوق تعمیر ندارن، تخریب میکنن بعد تعمیر هم نمیکنن. علی ای حال عرض کنم حضورتون که بله، ما احتیاج به نقد متنی هم داریم و راجع به نقد متنی باید چند تا کار انجام بدیم. عرض کنم که خب روایت یه وقت قطعی و صدوره، مثل خبر متواتر قطعی و صدوره و حکایت میکنه از سنت معصومه. گاهی خبر قطعی و صدور نیست، متواتر نیست، ولی محفوف به قرینه هست، قرینه داره به اینکه اینم صدور پیدا کرده. بله، وقتی مثلا فقهای صدر اول به یه روایتی عمل کرده اند ولو خبر واحد هست، خب انسان از اینجا پی میبره که بله اینا چون نزدیک به اصل ائمه بودن معلوم میشه یک اطلاعی داشتن که به این روایت عمل کردن. مخصوصا مرحوم آیت الله بروجردی در مورد اجماع و شهرت، اینا ایشون میگن که اجماع و شهرت فی نفسه حجت نیستن. بله، ولی از این لحاظ که اگر اجماع متقدمین نه متأخرین، یا شهرت متقدمین نه متأخرین، اگر چنین اجماعی باشه یا اگر چنین شهرتی باشه، این حکایت میکنه از این که این مجمعین یا این مشهورین اینها عرض کنم که یک مدرکی داشتند، یک روایتی داشتند که بر طبق اون عمل میکردند و بر طبق اون اجماع پیدا شده بوده یا شهرت پیدا شده بوده. بنابراین اجماع قدما و شهرت قدما کشف میکنه از وجود دلیلی که وصل الیهم ولم یصل الینا، اینه که ایشون اجماع قدما رو و شهرت قدما رو از لحاظ کاشفیت از یک مدرک معتبر میدونن و براش ارزش قائلن، اما اجماع متأخرین و شهرت متأخرین نه، به نظر ایشون فایده نداره و کاشفیتی نداره. بنابراین خبر اگر متواتر هست این قطعا از سنت معصوم خبر میده، اگر محفوف به قرینه هست اینم از سنت معصوم خبر میده، اما اگر عرض کنم که اینا نیست، نه متواتره و نه محفوف به قرینه هست، حالا عمل به چنین روایتی شرایطی داره. اگر اون شرایط جمع شد ما میتونیم به اون روایت عمل بکنیم، ولی اگر اون شرایط جمع نشد نمیتونیم به اون روایت عمل بکنیم. اینه که این دیگه نقد سندی نیست، نقد متنیه. یعنی ما با متن سر و کار داریم. بله، عرض کنم حضورتون که شرایطی که داریم برای عمل به چنین روایتی که محفوف به قرینه نیست چند تاست. یکی، عدم مخالفت با نص قرآن یا با ظاهر قرآن. خب اگر روایتی هست سندش هم ایرادی نداره، ولی با نص قرآن یا با ظاهر قرآن در تعارض و ناسازگار، بنابراین ما خالف کتاب ما وافق کتاب الله فخذوه و ما خالف کتاب الله فضربوه علی الجدار، بزنش به دیوار. بله، خب این خودش یک نقد متنی. دوم، عدم مخالفت با سنت و سیره قطعی معصومین. در روایتی هست با سنت معصوم، با سیره معصوم، اونم سیره ای که قطعیه یا سنتی که قطعیه، مخالفت داشته باشه، بله این روایت مردوده، ما نمیتونیم به چنین روایتی عمل بکنیم. سوم، مخالفت با ضروریات اسلام. حالا ممکنه با آیه ای مخالف نباشه یا با سنت مخالف نباشه، ولی با ضروریات اسلام مخالفت داره، پس چنین روایتی هم قابل عمل نیست، باید روایت رو ببوسیم بذاریم کنار. بله، بی احترامی هم نمی کنیم البته. بله، این دیگه به دیوار نمیزنیم، اما عرض کنم بهش عمل هم نمی کنیم. چهارم، مخالفت حدیث با اجماع و شهرت. که عرض کردیم خب اجماع میتونه جابر باشه، میتونه کاسر باشه، شهرت هم همینجور میتونه جابر باشه، میتونه کاسر باشه. بنابراین اگر روایتی داریم ولی میبینیم اجماع فقها ها مخالفشه، ولی سندش هم ایرادی نداره، ولی اجماع فقها ها مخالفشه، یا شهرت فقها ها مخالفش هست، بنابراین چنین روایتی رو هم ما نمیتونیم بهش عمل بکنیم. بله، ششم، مخالفت با واقعیت‌های قطعی تاریخ. آمدیم و این روایت یک مطلبی بیان می‌کنه که با واقعیات تاریخ سازگار نیست، واقعیاتی که قطعی باشه و مسلم باشه، بنابراین ما به همچه روایتی هم نمیتونیم عمل بکنیم. بله، خب اینا مربوط به نقد متنی دیگه. همه اینا مربوط به متنه. بعد دوم این جهت صدور. ببینیم آیا این روایت در شرایط تقیه صادر شده یا نه در شرایط تقیه نبوده. خب اگر در شرایط تقیه صادر شده ولو اشکال سندی نداره، ولو اشکال متنی نداره، اما اشکال جهتی داره. یعنی جهت صدورش بیان حکم واقع نبوده، تقیه بوده، امام در حالت تقیه چنین فرمایشی داده، بنابراین دیگه به این روایت هم نمیتونه عمل بکنه. سوم، کشف مورد صدور. ممکنه که تقیم نبوده، در حال عادی بوده که امام بیان کرده، ولی مورد مورد بیان حکم واقعی نبوده، یعنی مصلحت نبوده که امام مثلا این مطلب را در اون شرایط و در اون مورد بخوان بیان بکنن. پس بنابراین مورد را هم باید کشف بکنیم، و اگر مورد موردی بوده که امام در صدد بیان حکم واقعی نبوده، به اون روایت هم نمیتونیم عمل بکنیم. و چهارم دلالت حدیث. دیگه باید بریم سراغ عرض کنم فقه الحدیث و دلالت حدیث. خب اینجا هم دیگه ما باید نوع حدیث رو بشناسیم. بالاخره حدیث یا اعتقادیه یا اخلاقیه یا فقهیه یا تاریخیه. اینا رو هم باید بدونیم. روایات اخلاقی رو باید جدا کنیم، روایات اعتقادی رو باید جدا کنیم، روایات فقهی رو باید جدا کنیم، روایات تاریخی رو باید جدا کنیم. اینا رو هم باید تشخیص بدیم در مقام نقد متن. و بعد اینکه بالاخره آیا تحریف شده یا نشده. بله، چه بسا یک حرفی کم و زیاد بشه، یک کلمه کم و زیاد بشه، معنای حدیث تغییر میکنه، معنای حدیث عوض میشه. بنابراین این جهت هم لازمه که باید ببینیم تحریفی صورت گرفته یا اینکه تحریفی صورت نگرفته. علی هذا مسئله نقد متنی برای ما بسیار لزوم داره و بسیار اهمیت داره. امروز نقد متنی خیلی کارسازه، خیلی کارآمده. مثلا راجع به کتاب‌های مسیحیت، راجع به اناجیل مثلا. حالا چهار تا انجیل را اینا به رسمیت میشناسن. خب خیلی راحت ما میتونیم نقد متنی بکنیم و متن این اناجیلی که اینها رسمی میشناسن اینا رو مورد نقادی قرار بدیم، اشکالات متن رو بیان بکنیم و روشن بکنیم. یا مثلا توراتی که یهودی ها اون رو کتاب آسمانی تلقی میکنن، امروز خیلی راحت میشه نقد متنی کرد و متن تورات رو از لحاظ اشتمال بر یک سلسله مطالب خرافی، مطالب غلط، مطالب غیر اخلاقی میشه اینها رو نقادی کرد و عرض کنم که حقیقتش رو به دست آورد و حقیقتش رو روشن کرد. یا مثلا حالا بهایی ها هم که بله ادعایی دارند، الان یک مجله هم شروع شده در تهران، من که ندیدم ولی یه مقاله هم از من چاپ کردن، هنوز مجله رو ندیدم، نمیدونم چیه، ولی خیلی التماس کردن، خیلی اصرار کردن و از من یه مقاله خواستن و مقاله هم که نوشتم الحمدلله مقاله خوبی در اومد، خودم راضی بودم از مقاله، بعد اونا هم راضی بودن چون خیلی تشکر کردن و گفتن خیلی عالی هست. و برای اولین بار پول یه مقاله هم به ما دادن، با اینکه ما پول نمیخواستیم ازشون. بله، خودشون هم پیام داده بودن که میدونیم شما این مقاله رو برای خاطر پول ننوشتید، ولی ما 1,000,000 هدیه به شما میدیم. گفتم عجب، اولین باره که از مقاله پولم گیری ما اومد. بله، خدا ریشه بهایی ها رو هم بکنه. این یه چیزی هم دارن دیگه، فرستنده دارن به نام من و تو. بله، تبلیغ میکنن این جوونا رو، این افراد رو. بله، یکی از این منابعی که باعث این اغتشاشات شده یکی همون من و تو هست و چند تا صدای آمریکا هست و ایران اینترنشنال هست و عرض کنم که همین چیز هست که بله کشندن این جوانای نادون رو کشندن تو خیابون ها و چه بلواهایی درست کردن. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و آله الطاهر.